أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر اون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلاه. خب، ضمن عرض سلام خدمت همه عزیزان، خدمتون عارضم که پس از اون بحثی که راجب عبودیت شد، که بالاخره تمام آنچه که در شریعت ما هست، در دین ما هست و به خصوص تو نماز جلوه‌گره، بحث عبودیته. و اینا خب خودشو تو سجده، تو قنوت، اینا نشون میده که عرض شد. حالا دیگه این به بعدم باز داره، این که در آیات قرآن دارد که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم عبادت نیست، صراط مستقیم عبودیته. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این هذا برمیاده به عبودیت. این خلاصه مایه اصلی این بحث. خب اینجا جا دارد که این فصل سوم رو اون موقع بهش دقت کنیم، یه چند تا نکته هم ازش در بیاریم به دردون بخوره. نماز، ببینید، عبادت کردن یعنی نماز خوندن، و عبودیت کردن یعنی اون کاری که خدا میگه انجام دادن. و مثل خیلی وقتا اینجوری که طرف مثلا سفر هم هست، دوست داره روزه بگیره، این روزه عبادت، این عبودیت اقتضا میکنه که انسان کارو نکنه و حتی دوستم نداشته باشه این کارو بکنه. عبادت کردن یعنی ظاهری تره، عبادت کردن مهمه، یعنی برنامه داری، برنامه دار کردن عبودیته. ولی اصل اینه که من جایگاه خودم رو بفهمم دیگه. جایگاه خودم یه جایگاهیه که عبد نسبت به مولاست، نه چیزی داره، نه فکری داره، نه کاری داره، نه باید چیزی به ذهن. العبد و ما فی یده ملک کل مولا. این رابطه عبد و مولا رو که قرآن این همه هی تاکید کرده، اون عبد و رب، این رابطه رو تاکید کرده، که انسان این رو متوجه بشه. تازه اون عبد و ربی که تو ما داریم، تو عبدالرب معمولی داریم، اون یه حیطه مالکیت بالاخره برای خود اون بنده هست. یعنی فرض کنید که مالکیت برای افکار خودش که داره دیگه، ولی تو بحث عبودیت و ربوبیت این مقدارش هم نفی میشه تکوینن. تکوینن اونجوری نیست که شخص مثلا یه مقداری مثلا افکار داره که خدا نمیدونه مثلا، یعنی و مالک اون نیست. خدا مالک شائع شما هم هست. برای همین است که میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. شما شائع نمی کنید مگر در شائع خدا. یعنی شما رابطتون با خدا به لحاظ توحیدی خیلی عمیق‌تر از این بحث ماست که داریم میگیم حالت مثلا عبد و مولا، مثلا یه مولایی هست، یه عبدی هست، این نه، اون رو وام گرفته خدا. اون بحث از عرفی که شما متوجه میشید، وام گرفتید، بار دیگه ای سوار کرده روش، و این بار توحیدی تو قلب ما هم سواره از قضا. فقط باید نور قلب و نور فطرت روشن بشه. میبینید که خلاصه امام میفهمند که خرمشهر خدا آزاد کرد، رزمنده ها جه خوردن ها، ولی خدا اینو میگه، هیچ کس هم فکر نمی کنه حرف بدیه این، مثلا آقا مثلا قدر ما رو ندونستن، نه، حس میکنه که دست و پای خداست، اسماء الله. میشه یه بحث مفصلی که انشالله در روایات بحث معاد اگه در خدمتون بودیم، اونجا خیلی عمیق‌تر این بحثا رو باید با هم دیگه مرور کنیم. عمق این بحثا تو اونجاها مرور میشه. ولی هر چقدر کسی به رابطه خودش با خدا عمیق‌تر دست پیدا بکنه که من یه رابطه عبد و رب چیه، زمینه برای زمینه‌های علمی، این زمینه‌های ما خدا رو شکر واقعا توی نظام طلبگی مثل یه کسایی مونون که وارد یه آکواریومی میشیم که میریم تو عمق اقیانوس، ممکنه متحد نشدیم ولی خیلی چیز دیده میشه، به اتفاق این دیده شدن ذوق این رو درست میکنه که یه لگد بزنیم شیشه این آکواریوم بشکنه، انسان اینو تجربه بکنه و این حرفا رو متوجه بشه و در خودش جا بندازه حرف رو. حالا ببینید تو این فصل سوم که همه این حرفا همدیگه رو تایید میکنن، یه بحثی مطرحه در کل عبادات به خصوص نماز و بحث خشوعه. در پی بحث نظام عبد و رب یه بحثی که به صورت جدی مطرح میشه مثلا خشوعه، که این خشوع یک حالت از خود به در آمدن، فنایی و مردن توشه. اینا رو توضیح میدم چی دارم میگم. اجمالا ببینید یه آیه هست، ببینید بالاخره اینا آیات قرآنه دیگه، وقتی که ملاک و متر و معیار ایمان رو و مؤمن رو میخواد بسنجه اینجوری سنجیده: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین متر و معیار قصه است که رابطش با بحث نماز چیه. ببین نمیگه که کلن خاشع است، این کلنش هم تو قرآن ما داریم ها، به صورت خشوع کلی. این همون است که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. خب این آیه نشان میدهد که مرز ایمان با مرز خشوع مشخص میشه. خب علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، پس معلومه شاخصها و متر و معیار ایمان اساساً به صورت کلی خشوعه. یکی جا یعنی شما میخوای ببینی ایمان داره یا ایمان نداره، ایمان دارم یا ندارم، اینی که نسبت به حضرت حق، دستورات حق و اینا چقدر خشوع دارم، چقدر تواضع میکنم، چقدر نکناله میکنم، چقدر منومن دارم. خب چقدر منومن میکنم تو این چیزا. دیدیم حالا نمیشد مثلا، دیدیم نمیشه مثلا ارث اینجوری نباشه مثلا، یعنی راجب مسائل فردی. حالا نمیشه مثلا ما رمزون رو پخش کنن، حالا بخیر یه چجوری باشه بشه همه، یعنی منومن میکنه. و حتی راجب حکم پیغمبر، اینی که دارن که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت یو سلم و تسلیم. تو وجودش هم حالت منومن نداره، اینو مهمه. فلا و ربک لا یؤمنون، اینا یعنی داره مرزهای ایمان رو میگه که فی ما شجره این یو حکمو که فی ما شجره ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، هیچ احساس تنگی و سختی و خلاصه این چیزا رو نداره تو خودش. این خیلی مهمه، یعنی یه خورده به قول مده ها میگن دل بده، دل بده بحثش خیلی مهمه. یعنی آدم هرچی میگه آقا مثلا اینا، من اگه اونجایی که حرج داره اتفاق میفته، پیغمبر چرا این کار کرد، چرا این حکم هست، چرا فلان، چرا بیسار، چرا این میبینید که خیلی وقتا نسبت به این احکام الهی چیز داریم، من نومن داریم کاملا، داریم که کی گفته مثلا با اینا ترویج نمی کنم، ما دارم میکنم ترویج. اصلا کی گفته این چهار تا زن یه چیزی هست، چی هست اصلا؟ یعنی این که فرض کنید که یه نفر مجاز باشه چهار تا همسر بگیره، یه منومن جدی میکنه. مثلا طرف رو مثلا از همه چی ساقط میدانیم، از تمام مراحل انسانیت. معلومه که مثلا تو بحث ارث میشه، تو بحث قصاص میشه، دیه میشه، اون میشه، اون همه می تو جاهای مختلف ما خیلیش تو اینا نیست، ممکنه تو این هم باشه. یعنی تو اینی که طرف قرض رو ببینید، اصلا خود این ببینید بعضی وقتا از روح ایمانی فاصله میگیره. یعنی ما میگه تا من نفهمم که فلان، انگار باید بیان تمام پشت صحنه رو برای آقا توضیح بدن که مثلا تو یه حکیمیه یه چی گفته. خب حالا تو علل و شرایع و فلان اینا معمولا پشت صحنه هاش یه خورده اشاره میکنن، ولی تا بیخش اشاره میکنن نه. اصلا خیلی وقتا یومن بالغیب مال همین چیز هاست، یادم یه چیز نمیدونه باور کنه اینا رو. ای قبول تا تهشو من اصلا این روحیه خودش با تعبد سازگار نیست.
ارادی هم نیست خب آدم چیکار بکنه این روحیه.
حالا این میشه، اینا میشه همین است، اینا میشه بحث. اتفاقا چرا بحثی که من اتفاقا صبح هم کردم همین بحث بود که اتفاقا شاکله ارادیه. یه طبع اولیه انسان هست ارادی نیست، ولی شاکله ارادیه. یعنی انسان شاکله خودشو میتونه طبع اولیشو عوض بکنه، که اون که در سوره معارج همینه دیگه، که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا. اینا خلق اینجا الا مسلینی که این کارا رو میکنن. بعدش 17 آیه داره میگه چیکار میکنن. خب اون کسی که اون کارو بکنه طبعشو عوض میکنه. من الان هم تو نماز بهتون میگم این الذین هم فی صلاتهم خاشعون، که مرز ایمان. چرا تو نماز حالا گفتم؟ به خاطر اینکه خدا در بحث نماز وسایل کمک آموزشی گذاشته. یعنی چی؟ ما داریم که حضرت عزرائیل 5 وعده روزی به شما سر میزنه. 5 وعده یعنی چی؟ نماز. حضرت عزرائیل چه کار قرار بکنه؟ قرار توفی بکنه و بمیراند و به معراج ببرد، ببره بالا، ببره آنچه که باید کشف بشود بشود. بر همین گفتن الصلات و معراج المؤمن. تمام بستر تو نماز آماده میشه. ببینید شما بستگی داره خب با نماز چه برخوردی ما میکنیم. مهمه شما یه پروتکلی برای خودت حساب کردی، نماز خوندن و گفتی میریم یه وضوع میگیریم وای میسیم این حرکات از خودم در میاریم میریم بیرون. یه موقع اینجوری نگاه کردی به پدیده نماز، یه موقع نماز رو به عنوان معراج المؤمن اینجوری دیدی که نماز دقیقا همون جاییست که به کمک میاد حضرت عزرائیل که من معراج کنم. دستمو میگیره برای معراج. خب دستتو نکش دیگه، خب دستت نگیش، دستت رفته تو دست حضرت عزرائیل برای معراج. در همین گفتن سل صلات مودع، نماز پایانی بخون، نماز معراجی بخون. کما اینکه نم نومت مودع، خواب آخر بکن. الله یتنفل انفس این موتا ولتی لم تموت فی منام ها، تو منام طرف میمیره دیگه. فیمس کلتی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. و نم نمت مواد، این روایت نیست ها، نم نمت مواد. این دارم ها میگم رو همون حساب نم نمت مواد، نمت مواد بخوام. اونجا هم سل صلات مواد، نماز پایانی معراجی بخون. اون موقع اساسا ما با این سمت، چون که ببینید فضا برای خشوع و برای اینی که طرف این مولویت رو حس بکنه، چون خشوع مال تصور و فرض فهم مولویت و عبودیته. خب این فضا خشوع آوره خودش. اگر نمازی بدون خشوع خوانده بشود این نماز اصلا مقبول نیست. خب خود نماز که در فرض معراج اصلا تولید و خلق شده، که اینا هم به شدت همراه با حزنه، آمادگیش آمادگی حزنیه. اصلا شما نگاه بکنید روایات مثلا اینجوری هی میگه عزرائیل، حضرت عزرائیل و ملک الموت اینجوری، ملک الموت اینجوریه که مثلا وقتی جان میگیره به حالت حزین جان رو میگیره، صبته که هیئت الحزین، حالت حزین میشینه میگیره. چرا حزین میگیره؟ چون این کار حزینن انجام میده،
خودش
حزینه، این خودش حزینه. این محزون بودن اساس معراجه. خب یعنی این حالت با حالتهای حزین صورت میگیره. اصلا شما برای همین است که قرآن گفتن انزل بالحزن فقرعوه بالحزن، انزله بالحوض فاقرأه بره. قرآن میخوای بخونی با حالت حزین قرآن بخونی، این حالت معراجی داره توش. خب نماز میخواید بخونید با حالت حزن نماز بخونید. حالا میخواید تطوع بکنید این کار رو و خودتون آماده بکنید برای این کار، که من صبح این رو توضیح دادم، بحث مهم بود که فمن تطوع خیرا ان الله شاکر و علیم، خدا تشکر، خدا حال میکنه. خدا حال میکنه وقتی که ببینه بنده داره تطوع میکنه، یعنی خودش رو به رغبت میزنه برای این کار، خودشو آماده میکنه. سر این که ما هم مقدمات داریم هم تعقیبات، اینا حالا بعدها عرض میکنم، خود این یه چیزی داره، یه ادب باطنی تو این حالته. به خاطر اینکه
معراج با حوزه
گرفت بوده.
اصلا
حوزه
چیه؟
حالا این سوالا همینجوری میاد، اشکال نداره جواب میدیم خورد خورد ان شاء الله تو جلسات. من میخوام خشوع رو بگم. خشوع یه درک عظمت اون و حقارت از طرف خود شماست. این خشوع آوره. میخوایم الان شما دارم این سوال جواب میدم. آقا چطور من میخوام خشوع رو عملیاتی کنم که درکن؟ این همیشه این درک عظمت و این رابطه با حزن شکل میگیره. کما اینکه یادتون هست تو بحث سجده میبودن سجدن و بوکیاست. چطور میگوید این سجده حالتی است که تو عمق، چون بحث عبودیت یه حالت تاریکی توش هست. خب برای همین خاصیت سجده اینه که شما جایی رو نمیبینید، و برای همین است که یه حالت یونسی توش اتفاق میفته. برای همین گفتن ذکر یونسی رو تو سجده بگید. خب اصرار کردن که تو سجده بگید که این فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من فاستجبنا له و نجیناه من النار. میکشونه. خب به یه حزن قلبی، ممکنه یه بشر وجهی باشه و حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. خب با نشاط مخالفت نداره، یعنی فکر بکنه یه آدم دپرسی میشه و قرص اعصاب بخوره یه آدم، اصلا این نیست. خب بهجت و نشاط داره، ولی با همراه با ببینید قرآن هم گفتن یحزنون بهی انفسهم. قرآن رو با حزن خودتون رو محزون کنید. ببینید نه اصلا خود قرآن یه حالت حزنگونه‌ای داره. خب هر کاریش هم می‌کنی بازم یه حزنی تو قرآن هست. حتی آیات بهشت و فلاینام چیده، آیات بهشت و فلاینام که می‌خونید بازم یک حالتی انگار دوست دارید گریه بکنید توی حالت. خب این حالت آمادگی برای اینکه یعنی انزله بل، چون حالت های معراج حالت های کندن، حالت مردنه. خب برای همین است که ما در روایت داریم که مؤمن روزی 70 بار میمیره. 70 علامت کثرت هم هست دیگه، روزی 70 بار میمیره، یعنی هی داره از وضعیت قبلی هی میکنه. خب هی داره از وضعیت قبلیش میکنه و داره اونسویی میشه. این اونسویی شدن غیر اینکه بهجت آوره و حزن آوره، یک نشاط هم را با حزن داره.
حزن نسبت به اینکه حق مولا را
حزن اصلا نسبت کلی حزن، ممکنه شما اینو تفکیک بکنید بگید نسبت که حق مولا را ادا نکرد، اصلا این حالت کنده شدن از آنچه که در اون حالت که داره. شما الان نیا کنید مثلا طرف آقا را میبینه گریه میکنه، یعنی وصالم حزن، این بهش بگید گریه چیه؟ خب این یه چیزیه خب که نشاطه توشه، ولی یک انگار یک حزنی توش کاملا هست، یعنی این نشاط با نشاط مثلا حالت رپ، مثلا حالت غفلت آور. همین انسان مؤمن تو نشاطهاش یک غم پنهانی وجود داره، اینی که در حدی که مثلا نشاطهاش هیچ موقع او رو تبدیل نمیکنه به شیلنگ تخته انداختن مثلا چیزی بی قاعده. خب تو همون سماعش هم همینه. خب یعنی اون وضعیت دوری که شخص میگیره اگر سماعش جدی باشه، و اون وضعیت نشاطی که میگیره اینجوری نیست که یک رقص حالت رقص غافلانه باشه، و اون حالت دوری که میگیره به خاطر اینکه سماعش کار میکنه. ولو کان فیهم خیرا لاسمعهم، چون محدث میشه اون سماع به این سماع میکشونه، و چون گوشش کار میکنه یعنی محدث میشه اون، و یعنی این ازش قرتیبازیه کاری که میکنن. ولی اگر اون وضعیت اتفاق بیفته، تحدیث اتفاق بیفته، اون هم حزن داره هم یه نشاط اینجوری داره که چون واقعا بدن کشش رو نداره. مثل شما دیدید یه مطلب علمی یه براتون روشن میشه از جا میجهید، و یعنی انگار نمیتونید این مطلب رو نشسته تحمل کنید، انگار مطلبی که روشن میشه یه اوی میجه آدم را میره این، به خاطر اینکه حالا اون دور خوردنشون هم حکایتی داره، به خاطر اینکه مکاشفات دوری اساسا، چون اینجوریه تو بدن یه تأثیر اینجوری میذاره، یعنی طرف میچرخه، مثل این علامت اینجوری هم داره. حالا یه موقع اینا رو میخوام مهندسی معکوس بکنن و فلان، و بعد تبدیلش میکنن به یه کارهای دیگه، اصلا خز و خیلش میکنن. خشوع و این درک عظمت، درک عظمت مقابل، چه قلب خوفی باشه چه قلب حزنی باشه. خب ببینید قلوب شوقی قلب ها بیسشون یه گوری هن. مثلا برخی قلب ها خیلی به خوف و اسماء جلالی چیز میکنن، میل میکنن. خب برخی ها به اسماء جمالی میل میکنن. اما نکتهش اینه که پشت این اسماء دیگه، من بیشتر از این خیلی نمیتونم واقعا توضیح بدم، باید یه خورده درستون بیاد بالاتر. پشت این اسماء جمالی جلالیه. خب شما دیدید یه صحنه خیلی قشنگ بزرگی اینا نگاه کنید میگید وای الله، دیدی اینجوری میشه، یعنی احساس یک جلال خیلی زیاد میکنید تو همین جمال. خب اید وای عجب مثلا، خب یعنی حس جلالی پشت صحنه، اسماء که به سمت بالا حرکت میکنه به سمت اسماء جلالی حرکت میکنه کلی. خب اسماء که به سمت خلق میاد اسماء جمالی میشه، اسماء که میره بالا میشه اسماء، میشه مثل فرد، احد، صمد، اسمایی میشه که اسماء جلالیه، یعنی جبروت توش خیلی زیاده. حالا تو نماز با تمام وسایل کمک آموزشی و اصلا قاعده ای که میگم این خلق شده نماز، پروتکل که نیست. ما در روایات معراجیه یه موقع عرض کردیم خوندیم براتون، نماز خلق شده است، دستور العمل که ندادن که. پیغمبر یک مواجهه اونسویی کرده تو معراج. تو معراج هم که میگین دقت بکنید، نه مثل کاری، یعنی یه موقع هست شما در روایات اینو دقت بکنید، مثلا در روایات هر موقع پیغمبر میگه من رفتم معراج، نمیگه من رفتم معراج، میگه چی؟ لما اسری بی السما، یعنی منو بردن. خب منو بردن، این خیلی فرق داره تا حضرت ابراهیم که نی ذاهبون الی ربی سیهدی، من رفتم، اونجا رفتن نی بردنه. خب برای هم اونجا داره سبحان الذی اسرا بعبده، بردن. حالا اون خیلی فرق داره با این نی ذاهبون، من رفتم. خب اون بردن تو اون مواجهه اینجوری شده که هی پیغمبر یه مواجهه ای پیدا کرده در عالی ترین سطح. خب بعد گفتن شروع کن، گفتن بسم الله الرحمن، خدا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، ناز بده، اینجا جای نازه، گفتن الحمدلله، خدا نوشته الحمدلله رب العالمین. بعد یه عظمتی و مثلا دیده شده فلان، حضرت به رکوع این حالت افتاده، خدا نوشته رکوع،
نماز توی حالت،
بعد اصلا توی حالت جعل شده. بعد گفتن ارفع رأسک، مثلا سرتو بیار بالا، مثلا فلان سرش ورده بالا، یه عظمت عجیبی افتاده، خر ساجدن. گفتن خب سجود. بعد تمام تمامش اینجوری ها، یعنی تمام الفاظش، تمام حرکاتش، تمام چیز فلان اینا، از این تشهدش به اون، از این سلامش همش رو هم. بعد که از اون معراج در اومدن، پیغمبر برادرش نماز رو آورد، با آقایون ما رفتیم معراج. این شد هر کی میخواد بره معراج از صفاتون معراج مؤمن. خب شما این که در اون حالت اتفاق میفته، اگر ماها در مهندسی معکوسه، این که بفهمیم چی شد، مثلا وقتی داریم میگیم بسم الله را، یا داریم رکوع میکنیم، یا داریم سجده میکنیم، چه کار، چه مواجهه ای باید بازسازی بشه. خب اینا همش به سمت اسماء جلالیه، همش به اونسوییه، خب همش معراج گونه است، این مدلیه. لذا با تمام وضعیتی که هم حضرت اسرائیل داره، خود نماز داره، یعنی میگم همه چی با هم جمعه، این میشه مرز ایمان، میشه مرز ایمان، میشه اونجایی که آدم باید بفهمه اگر واقعا با خشوع وارده این درک این عظمت اتفاق افتاد، هر چقدر بیشتر درک کرد، هر چقدر با آمادگی این خشوع، چون که حزن‌آوره و گریه‌آوره، چه وصالش، چه حرکتش، چه فلان، این حالت حالت حزن، هر چقدر با این حالت وارد نماز کرد خودشو، بهره‌های ایمانی بیشتری داره میبره، اون مرز ایمان خودشو داره جابجا میکنه. این دیگه نماز خوندن نیست که چون گفتن نماز بخونیم ما داریم نماز میخونیم، میفهمید؟ دیگه اون نماز خوندن نیست که، داره یه چیز دیگه رو میخواد تجربه کنه. بله، یعنی شما باید اصلا، خب چرا اینقدر اسرار این چیزا رو گفتن که شما بدون وقتی داری رکوع میری، سجده میری، قیام کردی، وایسادی، ادب اینجوری داری، همه رو جز به جزش گفتن، از طهارت اول ماهیش گرفتن، گفتن همینجوری تا ترغیباتش. و ببینید من همیشه حرفم این است که شما ببینید ما بالاخره یک کاری رو گفتن پنج بار در روز انجام بدید، دیگه از این پر بسامدتر که ما نگفتن. خب و این قدم سر سرمایه گذاری کردن و گفتن این تو معراج در اومده نه فلان، همه اینا به خدا اگه نمیگفتن ما باید فکر میکردیم. شما تو یک حرکت دینی برای ما یک کاری رو پنج وعدهش کردن، لابد یه چیز هست دیگه، باید برم دنبالش، باید بریم دنبالش چیه، مثلا یه چه دستورالعملیه. خب شریعت زده شدیم یه خورده تو این چیزا، فکر کنیم این پروتکل رو باید ما اجرا بکنیم، و این همون نکته اشتباه داستانه. حالا شما این خشوع که مال درک رابطه عبد و مولاست که با حزن گریه این چیزا اتفاق میفته، این حالت حالت اصلا یه حالت اضطراب. خب دیدید قرآن میگه و قلوبهم وجلتون، یه قلب مضطرب، وای حالا چی میشه مثلا اینجوری. خب هیچ کدومش هم به قرص اعصاب و اینا نمیکشونا، فکر نکن مثلا این حالت. بله اگه کسی حزن رو یه جوری در مورد خودش پیاده کرد، ما چجوری تو فقه میگیم اینا هم احتیاج به جرح و تعدیل داره، اونجا هم همینجوریه، اینجا هم احتیاج به جرح و تعدیل داره، مثلا اخلاقی هم احتیاج به جرح و تعدیل ما داریم. اینجوری نیست که حالا حزن رو بگیر یه جوری همینجوری انقدر حزن تو خود اصلا رجا رو از بین ببر، مثلا وادن جرح و تعدیل لازم داری، چون بالاخره اینو همراه با رجا مثلا باید باشه، همراه اونور اشفاق داریم، از اونور نمیدونم لان داریم، اینا در کنار هم دیگه. حالا این حالت ترس دیدید تو چه میگن، کنا فی اهلنا مشفقین، ما وقتی تو اهلمون بودیم اهل ترس بودیم، اهل پرهیز بودیم، آدمی نبودیم بیگدار رو آب میزدیم، تقوا داشتیم. حالا بهشتیم لغت کن فی اهلنا مشفقین بودیم ما، و این اشفاق و این آدم نه خوف در مقابل رجاست، نه حوز در مقابل رجا نیست. حالا اینا رو من چون تو این درس چاشت و اینم توضیح دادم دیگه، حالا خیلی توضیح نمیدن، ولی خواستن میشه اینا رو به یه بهانه‌های دیگه گپی راجبش زد لااقل. ولی میخوام بگم که مثلا دیدید که چقدر تاکید میکنن به گریه کردن، که گفتن قطره تو دمعت فی سواد اللیل، که فلان مثلا چیکار میکنه گریه، مثلا یه مثلا در کنار قطره خون شهید میذارن اینا، قطره تو دمعت فی سواد اللیل لا یرید بها عز و جل، لا یرید بها الا الله عز و جل، فقط برای خدا، برای ارتباط با خدا. تازه اینقدر این مهمه که میگن اگه از یه جای دیگه هم شروع کردی طوری نی، خدا این مهمه، یه جای دیگه هم شروع کردی بعد گرفتی سر رشته رو گرفتی بردی توی. حالا این همین این جدی شده باشه، ما تا حالا شنیدیم دیگه قدم فلان مؤمنون الذين كنتم تعلمون خاشون، آقا نه این آیه این نبود که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، این آیه ما آدم حساب میکنه اینو من چجوری وارد نماز بشم، این مرز ایمانه، این متر و معیار ایمانه. وقتی که تمام اینا آماده است، خود نماز هست، اسرائیل هم هست، ملک الموت داره همین کمک رو میده و این اتفاق نمیفته، خب این گیری به منه چیه، واسه چرا قلب خاشع نمیشه؟ اینا هم نزدیک همه، این خشعه با خشیه و اینا رو نگاه بکنید تو چیز، تو آیات و اینا خودتون یه تفننی بکنید، آیاتش رو نگاه بکنید. عالم مثلا انما یخشی الله من عباده العلماء، عالم فقط از خدا میترسه، این حالت خشیت و خشوع اینا هم افق هم هستن، میدونید که تو عربی هم اینا چیزهایی که حروف مشترک زیاد دارن هم افق هن، اینا بهش میگن اشتقاق شدن، اشتقاق اکبر شدن از هم دیگه. مثلا شما توبه با عوبه، مثلا توبه هم یعنی رجوع، عوبه هم یعنی رجوع، عواب به معنی توبه تقریبا. اینا تو عربی میخونم، اینا اشتقاق اکبر به اینا میگن، که این لغت ها تو چیز، این خشعه و خشایه اصلا واقعا این کار رو بکنید، کاری هم ندارن با این نرم افزاری، سرچ بکنید، جستجو بکنید، خشایه رو سرچ بکنید، خشایه رو سرچ بکنید، بعد اینها رو برای خودتون هی چیز بکنید، جدی کنید، تطوع کنید. عالم اتفاقا تنها کسی که از خدا این حالت این، پس اگر من این حالت رو ندارم از مردم میترسم، عالم اصلا چیزش مبلغ، اصلا اولین چیزش اینه فقط خدا میترس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، هیچ کی نمیترسه. کاری هم به این بحث حزبی و نمیدونم اصولگرایی و اصلاح طلبی و نمیدونم جمنا و پمنا و شورا کاری به هیچ کدوم این مزخرفات هم نداره. حرفی که باید بزنه میزنه، اون تبلیغی که باید بکنه میکنه، اینقدر هم هی با خشیت، همش مراقب خداست، یه حرف خدا میپسنده یا نه، یه حرف خداییه یا نه، اینا این چیز اولشه. این عالم اینه، مبلغ اینه، مبلغ نام به نرخ روز خود اینه. اینا رو جمع کنید. این که خلاصه تو چیز نگاه بکنید، مثلا آیات این نره، ببینید جدی گرفتنش باید یکی تبدیل به عملیات بشه. این که در الا المسلم بعد مسلم فلان اینجوری 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 هن، یعنی داد دست به کار یه کارایی بشید. و یکیش مثلا بوده الا المسلم والذین یصدقون، مسلم کیان؟ یعنی که یصدقون به یوم الدین، داره هی بحث نماز رو خوش جدی میکنه.
میتونم یه چیزی غیر از نماز خونده باشه؟
بله، در گفته مسلم، توضیح داده مسلم کیان، خب گفته مسلم به معنی همینجوری مثلا چیز اینا نیست، یعنی مثلا سرم رو بشکن نرخ رو نشکن. شما همین بحث حتی قرآن رو خب نیا کنید، دارد که در سوره مارکه تاها گفته ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرة لمن یخشی، یه قلب خاشع پرخشیت میخواد تا قرآن توش چیز بکنه، قرآن توش تذکر ایجاد بکنه، یا نگاه بکنید
تو معنی لغتی و من تطبع خیرن گفتی که هر که داوطلبانه کار خیر انجام ده، شما گفتید که خودش رو به اون کار بزنه.
ببینید باز الان عرض بکنم، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. خب یعنی تو اینها در حقیقت نگاه بکنید، فی ذلک لعبرة لمن یخشا، انما انت منذر من یخشاها، یعنی تو انذار میدی کسی که، یعنی انذارت برای کسی که از قیامت بترسه. خب انما تنذر من یخشاها، باید یه خشیتی نسبت قیامت داشته باشی تا انذارهای تو تأثیر بکنه تو اونجا. یعنی باید به یه برنامه عملی اولا تبدیل بشه اینا. ضمن این که نکته ای که اون تطوع کردن، حالا من صبح توضیح دادم این تطوع کردن مفصل، این تطوع کردن یعنی انسان خودش رو به رغبت بی اندازد. خب تطوع کردن یعنی خودش رو به طوع بزند، یعنی رغبت در خودش ایجاد بکنه. این همون چیزی که تحت عنوان تلقین، تلقین مثبت ما ازش یاد میکنیم. ببینید حتی اینجوریه که شما تو همون آیه اینجوری دارد دیگه که نه تو ان الصفا والمروه، نه تو آیه بعدیش که تو آیات بعدیش که داره فمن تتبع خیرا فهو خیر له و انت صوم خیر لكم، اونجا این توضیح دادیم. اگر بخوام یه دقیقه هم یه بار دیگه توضیح بدیم، این است که علی الذین یتیقونه، کسی که در مرز طاقتشه احتیاج نداره روزه بگیره، فدیتون تمام است که فمن تطوع خیرا فهو خیر الله و انت صومو خیر الله. یعنی شما وقتی تطوع میکنی به رغبت میندازی خودتو، از مرز طاقتت میاد پایین تر، میاد تو مرتبه وسعت قرار میگیره و اونجا همون جاییه که میتونی روزه بگیری، روزه گیری بهتره. و یعنی گاهی تو مرز طاقتت نباید بگیری، حالا میخوای بیاری تو مرتبه وسعت که بتونی بگیری، چیکار بکن؟ تطوع بکن. آقا ما قویت، امیرالمومنین میفرمان میگه ما ضعف بدن اون اما قویت علی النیه، اونجایی که نیت قویه بدن ضعیف نیست. از طرف نیت قوی میگه که بدن میکشه، اون بدنی که میکشه با تطوع این نیت خودش رو قوی کرده. هی بله سطحش رفته بالاتر، این مرز طاقتش رفته بالاتر. با چی رفته بالاتر؟ با تطوع. یعنی با بله آیه 184 اونی که شما خون آیه 158 این یعنی چی؟ یعنی این که شما داری مرز خودتو با رغبت عوض میکنی، با رغبتی و تلقینی که در خودت داری میکنی مرزهای وجودی خودتو عوض میکنی. حالا شما میخوای نماز بخونی، یه موقع همینجوری زارت میریم الله اگه زارت نماز بخونیم، خب این یه کاره. یه موقع از طرف مثلا فکر میکنه که بالاخره نماز مرز ایمان الان و خلاصه خشوع آماده میکنه، خوش آماده میکنه، یه چیزی گوش میده، یه حتی ممکنه یه روزهی گوش بده، یه خاطره، یه حالت بکا، یه چیز، الله اکبر، بره معراج. بره معراج و همون مقداری که بالاخره فتقوا الله ما استطعتم، همون مقداری که استطاعت آدم هست. حالا یه قسمت های از متن امام رو ببینید، اینی که عرض کردیم قلوب خوفی و شوقی و فلان، حالا من اینجا من صفحه 14 بالاش هست، پس خشوع گاهی ممزوج با حب است و گاهی ممزوج با خوف و وحشت است، گرچه در هر حبی وحشتی و در هر خوفی حبی است. خب بعدش هم میفرمان مجدد، اینا خیلی جا میگن که این علم ها، ببینید این علم هایی که ما کسب میکنیم حالا به هم دیگه میگیم و اینا، مثل وضو گرفتن برای نماز خوندنه. ما گاهی اوقات وضوش میگیریم نمازش رو نمیخونیم. خب در رف این ببینید این چیزایی که ما میخونیم حضرت امام اینجا تذکر میدم یه شیطان نه در توحید مسئله داشت نه در معاد مسئله داشت، دیگه همه یه خلق تنی من نار و خلق تا من تین فلان خلق تهی خلق تنی خلق تا او، یعنی راجب خالقیت توحید فلان انظر نیه لا یومی و بعثون قیامتی هست و فلان، یعنی همه چیش همچیش براه تا شیطان فل اعتقادیش کامله. موسا هم به فرعون هست تو چیز که میگه تو خودت میدونی که اینجوری اینجوری اینجوریه. این که به جهد و اینا حواستون باشه اینا خودش گولزنه که ما نشه، گاهی وقت انقدر اینا چیز میکنی با هم دیگه میگیم و میشنویم و بعدش خوشمون میاد بعد اهل تبلیغ هم بشیم که چیز بشیم، خودش برامون یه کد تبلیغی هم داره که مثلا این بحث خوبیه میشه تو منبر فلان جا گفت. و اینا خودش واقعا پناه تو بالله که بیشتر میشنویم که چجوری بگیم و کجا بگیم، نمیشنویم که خودمون عامل باشیم. نه بالاخره هر کسی شیاطین خودشو داره. من گاهی اوقات توی این منبر اینا قبطه میخورم به اون کسی که اون مخاطب اون پایین نشسته با این توجه تام داره گوش میده، یا این بنده خدا خلاصه گوش میده و میره عمل میکنه، من از این منبر به اون منبر از اون منبر به این منبر اون رو بعدا بگم. این چیز هست شما بگید نه آجا با خواهش میکنم شما خواهش بل جمله سالک طریق آخرت خصوصا با قدم معراج صلاتی، یعنی صفحه 15 یعنی اینا چیز داره دیگه هر کدومش کتابتون کتاب منه چاپ منه
کتاب همشه
بیست. بل جمله سالک طریق آخرت خصوصا با قدم معراج صلاتی، این یعنی صلات خودش یه قدم معراجی خاص داره توش که جای دیگه آقا اینی که هی گفتن که تو نماز کشف ها و و و اینا تو نماز اتفاق میفته برای اینه یصلی فی المحراب ان الله یشرک به یحیی، اینه بخاطر اینه بخاطر اینه آقای قاضی تو نماز تو حرم حضرت عباس براشون اولین مکاشفاتشون اتفاق افتاد، خالص ترین مکاشفات تو این چون قدم معراج صلاتیه. او لازم است قلب خود را با نور علم و ایمان خاشع کند. نور علم و ایمان، علم اینجا علمی که اینجوری به کار بیاد خیلی مهم. آقا من بارها هم که ما شبیه کسایی هستیم که تو آکواریوم رفتیم تو اعماق اقیانوس چیزایی را از توحید فهمیدیم از اسماء الهی از چیز اینا خیلی خوشگله، تا فقط باید این لگده بخوره دیگه و این رقیقه الهی و بارقه رحمانیه را در قلب هر اندازه ممکن است متمکن نماید، بلکه بتواند در تمام نماز حفظ این حالت را بنماید و حالت تمکن و استقرار این بحث بسیار مهمیه که آقا حالت تمکن اولش اتفاق نمیفته، الکی زور الکی نزن و انتظار از خودت هم بالا نبر انقدر. حالت تمکن یعنی که بسم الله دارم از اول تا آخر تو عمق این بحث بری، نمیشه ولی شیئن فشیئن میشه. اینایی که امام بارها بارها جاهای مختلف آیه بهجت جاهای مختلف اینو خیلی میگه، یک کلیدیه که من عمل به ما علم ورثه الله علم عالم، این یک کلیدیه که شما شیئن فشیئن اتفاق میفته، حتی از زحمت به استراحت و لذت میرسد. اولش به واسطه اینی که طرف باید استکاکای اولیه رو رد بکنه زحمت داره، مثل دنده یک میمونه، گازایی که شما میدید مال داره هی صرف یه چیز دیگه میشه غیر صرف راه رفتن. خب ولی تو دنده پنج گاز دادن این چیزه، نه ماشین اینقدر غرغر میکنه، درش هم گازه کاملا سرعت رو داره تأمین میکنه. خب اینجوریه، مثلا شما نمیتونی توی یک هی گاز بدی. این خلاصه به اولش اینجوری میکنه وضعیت رو سخت میکنه، باید اینو قبول کرد، باید پذیرش که ما داریم تو مرحله اول داریم استکاکا رو حل میکنیم، ولی لذا این حرف بسیار و حالت تمکن و استقرار در اول امر اگرچه برای امثال ماها قدری صعب و مشکل است، ولی با قدری ممارست و ارتیاز قلب امریست بسی ممکن. عزیزم ارتیازم ریاضت لله، چون ما ریاضت داده طرف میبینید این کارا میکنن، ریاضت هایی میکشی یه چیه لله نی برای طرف، مثلا جلو کاخ سفید درشته این فیلم ها دیگه، مثلا برشته رو هوا رفته بود و هی مردم میمادن زیرش دست بزن اون رو هواست و گفت آقا چی برای چی این کار کرد، گفت خواست مشهور شد. این طرف بدبخ، این میشه خلاصه لدنیا، اینا ارتیاز لدنیا اینا، مثلا این نمیخواد اروج کنه، این همینی که 20 سانت بیاد بالا سطح چیز سطح زمین این برای شفاعت میکنه. اصلا عروج نمیخواد بکنه، عروج یعنی این که کسی روحش اتحان صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، بدنش با دیگران مصاحب، روحش یه جای دیگه است، اصلا یه جای دیگه داره سیر میکنه و بدنش با مردم مصاحبت میکنه ولی روحش داره یه جای دیگه میره. عزیزم تحصیل کمال و زاد آخرت طلب و جدیت میخواهد. وقت تموم شد ها؟ و هرچه مطلوب بزرگتر باشد جدیت در آن راه سزاوارتر است. یعنی البته معراج قرب الهی و مقام تقرب جوار رب العزه با این حال سستی و فتور و سهل‌انگاری دست ندهد، با این وضعیت ما نمیشه، با حالت این تمرکز میخواد اصلا. حالا شما تمرکز، آقا شما میگی تمرکز در همه حالات، میگم نه، تمرکز رو اول بذار رو نماز. او نماز نه کسی دیگه با ما حرف میزنه، نه کسی فلان دیگه، بالاخره یه چیزیه. اونجا تمرکز رو روی نماز تجربه کن که عبادتش هم تمرکزیه. مردانه باید قیام کرد تا به مطلوب رسید. او مردانه باید قیام کرد. خیلی حرف میچسبه با آدم. مردانه باید قیام کرد تا به مطلوب رسید. بعد صفحه بعد و در بین اطاعات و عبادات هیچ یک به مرتبه این نماز که معجونی است جامع الهی که متکفل سعادت بشر است و قبولی آن موجب قبولی جمعی اعمال است نمیباشد. اینم بر خود حل کن. آقا تو همه اعمال هیچی نماز نیست. هیچی نماز نیست. احتمالاً به خاطر همین چیزشه.
خاطر
همین بوده بشه. خاطر همین
نماز
شیطان هم رو یعنی شما بدونید که هر چند اتوان همینه دیگه، شما هر چقدر اینو بدونید یه مطلبی عظیم و شأن میشه توش اختلال های شیطان جدی میشه. و نیاکنی تو حتی تو دعای چیز هست با نماز باز دوباره اینو توضیح میده. الهی کلما قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة القیت علیه الغیت علی ناسن را نسله. خدا چرا من اینجوری هم تا میخوام رو نماز یه چیزی بکنم یه های چورتم بگیره. شما از این ورم بدونید چی خلاصه شیطان سرمایه گذاریش جدیه نماز هم جدیه، یعنی تا شما هم جدی بشید، تا ما جدی نشیم اون هم جدی نمیشه، و تا شما جدی بشید اون هم جدی میشه. و حالا بعدای اجتماعی و تمدنی بحث نماز هم خوش بحثی که حالا بعدها انشالله بکنیم با هم دیگه. بوده تمدنی اجتماعی داره که شما ببینید که هی الذین امکناهم اقام الصلاة، اون اینا بحث مهمیه. همون اقام الصلاة بی ربط به صلاة نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بله شیعنی به شیعنی یعنی همه آهسته آهسته و خورد خورد. التماس دعا داریم از همه عزیزان، ما هم دعا بکنید در همه جا جمله نماز.